سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. سه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته، اما پیش از آن من ژکفر احمدی خبرهای مهم را دارم. صدها تن در کابل خواهان آزاد شدن پولهای منجمد شده افغانستان شدند. چین با حمایت روسیه یک مسوده قطعنامه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد. و مقامات خدمات صحی در آمریکا میگویند که نوع جهش یافته ویروس کرونا حالا در این کشور مسلط شده. سلام، خوش آمدید. ژکفر احمدی هستم. صدها تن در جریان اعتراض علیه ایالات متحده در کابل خواهان آزاد شدن فوری پولهای منجمد شده افغانستان شدند. معترضان در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل گفتند که منجمد شدن به گفته آنان غیر قانونی پولهای مردم افغانستان از سوی ایالات متحده برایشان پذیرفتنی نیست. آنان افزودند که این اقدام آمریکا مشکلات زیادی ایجاد کرده. معترضان از جامعه جهانی خواستند که ایالات متحده را به آزاد کردن پولها وادار کند. پس از آن که طالبان در ماه آگست کنترل کابل را در دست گرفتند، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز مانع دسترسی حکومت طالبان به دلار شدند. جامعه جهانی به شمول ایالات متحده از طالبان می‌خواهند که حکومت همه شمول تشکیل دهند، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت کنند و نگذارند که گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده از خاک افغانستان تهدید را متوجه کشورهای دیگر کنند. چین با حمایت روسیه یک مسوده قطعنامه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این مسوده سیستم را برای استثناهای بشر دوستانه در تحریم‌های اقتصادی وضع شده بر طالبان فراهم می‌کند. یک دیپلمات که خواسته است نامش افشا نشود به خبرگزاری فرانس پرس گفته که چینی‌ها خواهان حذف یک فقره مسوده شدند که با کمیته تحریم‌ها در مورد افغانستان اجازه می‌دهد تا استثناهایی را در منجمد کردن دارایی‌ها فراهم کند، در صورتی که کمیته این اقدام را در ایجاد سهولت بیشتر برای رساندن کمک‌ها به افغانستان ضروری داند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یک دیپلمات دیگر گفته چین که در اصول با تحریم‌ها مخالف است، طرفدار میکانیزم معافیت مورد به مورد نیست. جانگ جون، سفیر چین در سازمان ملل متحد، دیروز در توییتر نوشت که کمک‌های بشری و نجات دهنده باید بدون کدام مانع به مردم افغانستان رسانده شود. جون گفت که شرایط یا محدودیت‌های به گفته او که به گونه مصنوعی ایجاد شده پذیرفتنی نیست. فرانس پرس به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده که واشنگتن امیدوار بود که 14 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد مسوده را دیروز تصویب کنند تا امروز بر رأی‌گیری گذاشته شود. مقامات حکومت طالبان در ولایت ننگرهار از کشته شدن یک زرگر، 3 آدم ربا و 1 طالب خبر می‌دهند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفته است که این افراد پس از عملیات امروز طالبان بر مخفیگاه آدم ربایان در شهر جلال آباد کشته شدند. به گفته طالبان در جریان عملیات آدم ربایان مقاومت کردند و پس از درگیری 5 تن به شمول زرگر که در چنگ آدم ربایان بود کشته شدند. طالبان گفتند که دو آدم ربای دیگر را نیز بازداشت کردند. در یک تحول مربوط، عارف عدیل، معاون سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در ولایت فرا، در صحبت با رادیو آزادی از دستگیری سه آدم ربا و رهایی یک تن از نزد آنان خبر داده. به گفته او عملیات نجات این فرد دیشب اجرا شد. مقامات خدمات صحی در امریکا میگویند که اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا حالا در این کشور مسلط شده. مسئولان مرکز وقایه و کنترل امراض در امریکا میگویند که 73% موارد تشخیص شده کرونا در هفته گذشته از نوع اومیکرون بوده. این نوع ویروس کرونا که قابلیت سرایت سریع‌تر دارد برای نخستین بار در آفریقای جنوبی شناسایی شده و سپس به تقریبا 90 کشور جهان سرایت کرد. قرار است که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده امروز در مورد شیوع کرونا و مسائل دیگر سخنرانی کند. و رسانه های روسیه امروز گزارش دادند که یک تحت البحری روسیه یک میزایل کروز را از بحیره ژاپن موفقانه پرتاب کرده. میزایل بیش از 1000 کیلومتر دورتر پرتاب شده. وزارت دفاع روسیه گفته که تحت البحری موسوم به پترو پافلوسک کامچاتسکی به هدفش واقع در یک مرکز آموزشی روسیه در زمین رسیده. ژاپن مدعی است که جزایر کوریل بخشی از قلمروش است. نیروهای شوروی این جزایر را در پایان جنگ جهانی دوم از ژاپن تصرف کردند. این تعامل مانع امضای پیمان صلح میان روسیه و ژاپن شده، پیمانی که رسما به جنگ پایان می‌دهد. پایان خبرها.
فکر نو با جوانان. سلام، به برنامه فکر نو خوش آمدین. با شروع شدن فصل زمستان و رخصتی مکاتب، فعالیت مراکز آموزشی یا کورسای خصوصی در افغانستان بیشتر میشه و متعلمین این فرصت برای آموزش مضامین مختلف مناسب دانسته و در این مراکز آموزشی ثبت نام میکنن و به آموزش مضامین مانند انگلیسی، ریاضی، آمادگی کانکور، کامپیوتر و غیره مضامین میپردازن. در برنامه ای هفته فکر نو روی همین موضوع گپ میزنیم که فعالیت ایگونه مراکز آموزشی خصوصی امسال چگونه است؟ فعالیت این کورس ها برای ارتقای دانش نوجوانان و جوانان چقدر مؤثر است؟ همچنان در مورد وضعیت آموزش در این مراکز نیز با مهمانان خود گپ خود زدیم که چگونه است؟ حالا که مردم افغانستان با مشکلات سخت اقتصادی روبرو هستند، آیا نوجوانان و جوانان میتونن برای ارتقای دانششان به این مراکز آموزشی آموزش ببینن و ثبت نام کنن؟ ما جاوید فیضی هستم و این برنامه را میزبانی میکنم. مهمانانم در برنامه اینها هستند: حامد احمدی، استاد یکی از کورس‌های خصوصی، حمیدالله، یکی از فارغان رشته ژورنالیسم، آزیتا نژن، فارغ رشته اقتصاد و استاد در یکی از کورس‌های خصوصی، انجینر روح‌الله رسا، مسئول یکی از کورس‌ها در کابل، و سید مصطفی سیدی، استاد پوهنتون. مهمانان عزیز خود را به برنامه خوش آمدید میگم. بحث را با حامد احمدی آغاز میکنیم. حامد، برام بگو که خودت چندین سال است که در کورس‌های خصوصی استاد هستی، وضعیت کورس‌ها در این روزا چگونه است حامد؟
به نام خداوند تمام، در قدم نخست سلام و احترام تقدیم میکنیم به شما و شما عزیزتان. قسمی که در جریان قرار داره، قبل از حکومت امارات اسلامی سطح علم و مدانه در میان مردم ارزش بسزایی را پیدا نموده بود، اما طوری که اکثریت خانوادهها کوشش می نمودند تا فرزندانشان را به مکتب، به مراکز آموزشی و دانشگاه ها بفرستند تا علم بیاموزند و به جامعه و مردم خود خدمت نمودند، اما حالا خانوادهها نظر به مشکلات متعدد نمیتوانند فرزندانشان را به مراکز آموزشی بفرستند و همچنان انگیزه آموزش در کشورمون سطح کاهش در اختیار نمیدن. مردم مشکلات متعدد دارن، نظر به مشکلات اقتصادی نمیتوانند، مردم پول برای مواد اولیه غذایی ندارن و نمیتوانند به مراکز آموزشی برون و پرداخت فیس را همچنان ندارن. و یکی از مشکلات اساسی مردم، انگیزه مردم به تحصیل در افغانستان کاهش نمیده است. چون مردم فکر میکنن اگر یک سال یا شش ماه یا چهار سال مثلا پانتون برون زحمت بکشن، پول مصرف نمایند، وقتشان را مصرف نمایند، اما در اخیر نه وظیفه به دست آوردن میتوانند، حتی زندگی کردن هم برایشان نامعلوم است. و اکثریت هم در فکر این هستند تا افغانستان را ترک کنند و به همین منظور نمیخواهند در افغانستان به تحصیل خود ادامه دهند. سابق شخصا ما در مراکز آموزشی خود 500 الا 1000 شاگرد داشتیم. حتی در فصل زمستان 2000 الا 3000 شاگرد داشتیم. اما فعلا تمام شاگردان ما 200 الا 300 شاگرد است. این هم شاگردهایی هم که می آیند، بعضی هایشان زبان انگلیسی را به این لحاظ می آموزند تا به کشورهای اروپایی سفر نمایند. بعضی هایشان کیسشان در پروسس است و زبان انگلیسی می آموزند، خود را آماده می سازند تا کیسشان سلا شلد. اما سابق محصولین به این منظور به دونست خیش می پذاختند که زحمت می کشیدند تا به دانشگاه دلخواه خود کامیاب شوند و مزانی مکتب خود آمادگی می گرفتند تا به سنف بعدی خود شاگرد ممتاز شوند و همچنان به این منظور دست می کنند تا بعد از اینکه پنسون فارغ شدند به وظیفه دلخواه خود کامیاب شوند. نظر به این مشکلات، سطح دانش و آموزش در مراکز آموزشی در افغانستان بسیار پایین آمده است.
حامد، خودت در کورس ها درس دادی، کدام مضامین بیشتر تدریس کردی و شاگردان چقدر در اون مضامین، کدام مضامین زیاد علاقمند بودن؟ از تجربیات خودت برام بگو.
من شخصا مدت 5 الی 6 سال میشه که در مراکز آموزشی بخش مضامین کمپیوتر، بخش ویندوز، آفیس و بعض مضامین فوتوشاپ و ویدیو ادیتینگ پریمیر، اینها را تدریس میکنم. قبلا شاگردهای ما انگیزه بالایی داشتن، میآمدن، تمام برنامه های کمپیوتر علاقمندی خیلی زیاد داشتن، میآموختن تا به پانتون آمادگی بگیرن یا به وظیفه خود آمادگی بگیرن. انگیزه دروس شاگردها خیلی بالا بود. اما حالا در سنف کمپیوتر سابق بود مثلا 20 نفر 30 نفر در یک تایم نبود، اما فعلا 2 نفر 3 نفر که یه خیلی نگران کننده برای ما هست.
قبل از این که در کورس ها خودت استاد باشی، خودت هم شاگردی کورس ها بودی؟
بله ها، قبلا ما که فعلا ما دانشگاه را تمام کردیم، فارغ شدیم. قبلا که در مکتب بودیم، مثلا قبل از اینکه فصل زمستان فرا برسد، ما با اساتید آمادگی در سال بعدی به مضامین مکتب خود که مضمون ریاضی، فیزیک، کیمیا آمادگی می گرفتیم تا بتوانیم به سنف بعدی نمرات عالی کسب کنیم و همچنان مضامین انگلیسی و کمپیوتر را همچنان فرا می گرفتیم تا سطح علم ما بلند برد. و من می خواستم مثلا در سنف 11-12 ما آمادگی کنکور می خوندیم تا ای که بتوانیم در زمان که امتحان کنکور بدهیم نمرات عالی کسب کنیم و از آنون رشته دلخواه خود کامیاب شویم.
تجربیات خودت چی هست حامد؟ چقدر وقتی که در پولی درس مکتب کورس میخوندی، چقدر تغییرات در زندگیت آمد و چقدر آگاهیت بالا میرفت وقتی در پولی مکتب کورس ها میرفتی؟ کورس ها چقدر مؤثر بود برات؟
قسمی که در زیریون قرار داریم، مثلا یک شاگرد که با کورس نره و تنها مکتب بره و همجرد این نظر به استعداد فرق میکنند. بعضی شاگرده هستن استثناء هست که تنها مکتب میره و هنوز در سخلایی مثلا بادرش یا برادرش هم روش کمک میکنه در خانه، اونا خوب زحمت میکشن، اون یک دیراد استثناء هست. اما بسیاری اکثریت که میرن به کورس زمستانی یا آمادگی میگیرن، اگه اینها آمادگی نگیرن امتحان بتن، از صد فکر کن که 60-70 نمره در امتحان مکتب هست میکنن در سالانه. اما شاگرد هایی که میرن به مراکز آموزشی و به کورسون میرن، درس میخونن، زحمت میکشن، در علاوه که نمرات بالا عرض میکنن، اینا سطح علمشان همچنان افزایش پیدا میکنن.
از خودت چطور بود؟ چیز تغییر آمده بود در زندگیت وقتی که در پلی مکتب درس میخوندی؟
بله ها، من از خود تفکر کنم که سنف اف، سنف اش، مضامین فیزیک، کیمیا، اینها رو وقتی که در سنف، چون سنف های مکتب دولتی که ما درس میخوندیم در سنف ما 60 نفر بود، زمانی که معلم برای ما درس میداد یک تعداد میتونست که درست یاد بگیره، ولی یک تعداد نمیتونست که صدای معلم رو بشنوند یا نظر به مشکلات متعدد درست نمیتونستیم که درس استاد برداشت کنیم. ولی من در سنف نو که زمانی که رفتم که به مراکز آموزشی و مضامین کیمیا، فیزیک و غیره را برا گرفتم، ما توانستم که در سنف نو هم درجه سنف خود بلند ببرم و هم نمرات ما بلندتر رفتی به ما یک دستاورد خوب بود.
بسیار زیاد تشکر. حامد احمدی یکی از جوانان بود که در کورس‌های خصوصی هم تدریس میکرد و هم زمان هم آموزش میدید. تشکر حامد از خودت. از انجینر روح الله رسا که در کابل مسئول یکی از کورس هاست بس خود ادامه میتیم. رسا، خودت در کابل مسئول یک کورس خصوصی هستی، کار کورس ها چگونه است این روزها؟ نوجوانان و جوانان ثبت نام میکنن نمیکنن؟ چطور است وضعیت؟
به نام خداوند یکتا، اولتر از همه سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران باش تکنیکتان و همچنان مهمانان عزیز. یک سلام ویژه بر تمام شما نوجوانان را این طرح یادگیری و بالخصوص علاقمندان برنامه دیوهای فکر نو و با تاثیر گپ های شما بگویم، سخنانی که جناب استاد عزیز فرمودند تمام مسائل را گفتند. اگر به این روی چالش ها صحبت بکنیم، پس بهتر است قبل از او بر ما وقت بکنیم تا روی موقف خود مراکز آموزشی در رشد و پیشرفت یک کشور داخل صحبت و مثلا نظیره صحبت بکنم. نهاده آموزشی که شما میدانیم به عنوان اساسی‌ترین عامل و انکشاف در روش اهمیت و خاطر در تمام اعضا به خود بسند. اگر تمام جوامع به اول ترقی و درخش نشدن، تمام از این مدیون مراکز آموزشی است. در جهان امروزی جاسوسی توجه و تمرکز کرد و بزرگترین سرمایه گذاری روی تاثیر تعلیم و تربیت میشه. اما متاسفانه در افغانستان نه تنها این که باعث میشن که همکاری همایشان داشته باشن، در تحلیل که در 20 سال گذشته اگر ما مقایسه بکنیم، در 20 سال گذشته با وجود کمک‌های انجفت جامعه جهانی در بخش‌های تعلیمی و تحصیلی دولتی رشد و انکشافی که واقعا باید صورت میگرفت نگرفت. اما با آن هم وجود که سکتور تعلیمی و تحصیلی که تا حد را به این راستا تانستن که این مشکل و معضله را حل بکنن. چالش‌هایی که فعلا سبروی مراکز آموزشی است، نظر به احصایی که سروی که از طریق اتحادیه مراکز آموزشی افغانستان صورت گرفت، حدود 50% مراکز آموزشی در طی 3 ماه فصیل بسته شدند. علتش هم میتونیم بگوییم که یکی از علتهای مهمش به تاکید جب سخنان استاد احمد عزیز و حامد عزیز به تاکید جبهشون میتونیم بگوییم که نبود انگیزه هست، یعنی شاگردها انگیزه ندارند به خاطر ادامه دادن تحصیلشان و همچنان مشکلات هست. چون میتونیم که تمام مراکز آموزشی ما، یعنی تمام سوالشان وابسته به تیک شاگردها هست، مثل کرایه تعمیر هست، بلا برق هست، بلا آب هست و ماست کارمندانشان هست، یعنی تمام اینا روی هم رفته مشکلات هستند که واقعا چالش هستند که جبران نپذیر است و هنوز دولت سوری و از بخ اصلا توجه به این رسنه باشده.
زنده باشی. رسا خودت چی فکر میکنی اگر وضعیت همین قسم ادامه پیدا کنه و نوجوانان و جوانان علاقه مندی بر اشتراک در کورس ها و مراکز آموزشی نداشته باشن، این وضعیت کورس ها چگونه میشه دیگه؟ کلش به نوبت سقوط خواهد کرد؟
با تأکید یاد شما واقعا همونطور خواهد شد، چون فعلا انگیزه هم نیست و همچنان با تأکید سخنان از یک لحاظ مثلا مشکلات معاشات کارمندان است که تانوز تابعه نشده که این ارتباط مستقیم داره با این که تعداد شاگردان کم است، چون که با استفاده از این معاشات شاگردان فامیلا میتونن اطفال که دارن و شاگردان هایی که هستن اونها را به مدارس یا به مرکز آموزشی بفرستن، اما متاسفانه دولت اصلا توجه روی مراکز آموزشی نداشته، نه در دولت سابق نه در دولت فعلی. ما اگر براتون تجربه پاسخ قصد کنم، ما یک اتحادیه تشکیل میدیم به نام اتحادیه مراکز آموزشی افغانستان، حتی رفتیم با کمیته اصلاح، همچنان با وزیر صحت عامه، همچنان با والی وزده جناب ایدریس دینام صحبت کردیم، اونا وعده کردن، حتی خود والی وزده بر ما گفتن که ما نمی‌فهمیدیم که نقش مراکز آموزشی در این حد است. طوری که شما می‌فهمید که مراکز آموزشی که ستون فقرات معرفت تشکیل میده، دیگر هر قدر توجه به این صورت مثلا در این بخش صنعت تشکیل میگیره، مثل که استاد عزیز گفت فعلا اکتفای مثلا به بخش آماده کنکور ما شما هستی در بخش زبان ها سازلهی که میخواین آزمون کنکور موفقانه سپری کنن و برشته های دلخواهشان کنم شوند و یکی که میخواین بورسیه برن نیاز دارن به زبان های خارجی، تمامش از برکت مراکز آموزشی است. پس اگر به نیم انوال ادامه پیدا کنه هست، طبعا روز خواهد رسید که تمام مراکز آموزشی بسته خواهد شد و او وقت زمانی است که نظام معارف کاملا فلج خواهد شد.
تشکر رسا، خودت با خود می داشته باشیم. استاد سعیدی به برنامه وصل شدن. استاد خوش آمدین. موجودیت مراکز آموزشی یا کورس‌های خصوصی را بر جوانان چقدر مفید می دانین و این کورس‌ها آیا تغییری هم در زندگی متعلمین آورده در سالهای گذشته؟ نظرتان چی است استاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض و سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی، مهمانان عزیز و همکاران تکنیکیتان. با پوزش که من کمی دیرتر وصل شدم، یک مشکل تکنیکی پیدا شده بود. بسیار تشکر آقای فیضی و موضوع مهم را که در این هفته شما انتخاب کردین. باور من این است که مراکز آموزشی که در کنار سیستم نظام معارف ما در 20 سال گذشته ایجاد شده بود، در واقعیت امر یک مومد بسیار مؤثر و قوی برای نسل جوان ما بود. ما از یاد نبریم که از سالهای بسیار پیش، حدود 3 دهه پیشتر، چند مرکز آموزشی بسیار مطرح ما در سطح افغانستان داشتیم که در کنار آموزش زبانها، آموزش مسائل ریاضی و مسائل آمادگی با کنکور مسئولیت داشتن و خوب مدیریت می شد. و از یاد نبریم که در کنار نظام آموزشی دولتی ما و نظام آموزشی خصوصی ما که در سالهای پسین خیلی درخشانی های خوب را ما شاهدش بودیم، این مراکز آموزشی بسیار مهم بود و اکثر کسایی که در آزمون کنکور موفق می شدن و به درجه های عالی و به مراتب بسیار بلندتر و دانشکده های مهم را می افتن، تعداد زیاد از اینا فارغ التحصیل یا به اصطلاح دانش آموخته همین مراکز آموزشی می بودن که در کنار مکتب برای یک سال یا 6 ماه این مراکز و ویژه در بخش آمادگی کنکور اینا سپری میکردن و نتایج بسیار مؤثر در قبال داشت. متاسفانه وضعیت قسم آمد که پیشتر مهمانان عزیز هم اشاره کردن، نظام در کنار از این که سایر ارزش های این جامعه به باد فنا سپرده میشه و شد، نظام آموزشی ما، نظام معارف ما که ستون فقرات و هستی و بنمایه اصلی یک جامعه را تشکیل میده، متاسفانه به طرف بربادی روان است. و در کنار از این که ما شاهد از بین رفتن و سقوط بسیار اسفناک و دردآور نهادهای تعلیمی خصوصی ما و نهادهای تحصیلی خصوصی ما هستیم، متاسفانه مراکز آموزشی هم در اون وضعیت قرار دارد. همون رقمی که گفته شد، باور من این است که نسل جوان ما هنوز هم آتش و تشنگی ادامه تحصیل و آموزش دارند. من شاید تعداد زیادی از نسل جوان ما هستم که هنوز هم دغدغه دارن، هنوز هم تلاش میکنن. بانوان ما و بچه ها متاسفانه شرایط قسمی آمده که نه امید وجود باقی مانده، نه انگیزه باقی مانده و نه او امکاناتی که خانواده های عزیز بتانن فرزندان خود حمایت بکنن. خب نهادهای آموزشی، نهادهای خصوصی هست، اونا مصارف خود دارن، اونا کرای تعمیر دارن، اونا ماش و استاد دارن، مصارف ترتاسیه و مسائل دیگر دارن. در معمولا در زمستان ها این آموزشگاه را اندازی می شد و نیاز به گرم کردن صنف و اتاق درسی دارن. اما وقتی که خانواده 4 ماه 5 ماه ماش نداشته باشه و اکثر نمی کسای در این آموزشگاه ها برای فراگیری درس تشریف می بردن یا شامل می شدن که فرزندان یا کارمند دولت بودن یا معلمین عزیز ما بودن یا کسبکارا بودن. حالا با این رکود یا با این ورشکست شدن اقتصاد کشور و نبود معاش و امتیاز در 5 ماه، بسیار مشکل است که خانواده بتونه فرزند خود حداقل اگر ما 500 یا 1000 افغانی هم باشه، 2 تا 3 تا فرزند باشه، اینا رو حمایت بکنن که به آموزشگاه برای ادامه تعلیمات و تحصیلات خود برن. بسیار اسفناک است و بسیار دردآور است.
تشکر سعیدی صاحب. اجازه بدین که از آزیتا نژند هم بپرسیم که یکی از دختران است که در این کورس ها درس خوانده و استاد بوده. آزیتا، خودت چقدر رفتن به این مراکز آموزشی را مفید میدانی و در گذشته هم میرفتی در این مراکز درس میخوندی؟
در خود سلام به شما و مهمانان عزیزتان و شنونده های خوب شما. این کورس ها خیلی کمک‌کننده قوی است بر انسان بنی جوانان و نوجوانانی که در دوره مکتب هستند. بعضی مضامین است که اینا مشکل می داشته باشند، مثلا کیمیا است، الجبر است و اینا است که این مشکل می داشته باشند جوانان. وقتی که اینا با کورس مراجعه می کنند، می کنند که امی کورس ها کمک کنند که شاگرده بتانند درس های خود فرا بگیرند اونجا و به صورت متواتر و پی در پی درس ها می باشند و بسیار کمک کنند قوی است. و همچنان کسایی که مشروط نمانند در مضامینشان و اینا دیگه جایی نمیتونن که بران یا پس دوباره نمیتونن پیش از اون استاد خود مراجعه کنن که دوباره درس ها رو برشان بده، اینا به اون کورس ها مراجعه میکنن و این کورس ها که اینا رو میرسن در اون مضمونشان. دیگه کمک کننده بسیار زیاد خوب بر از اینی کسایی هست که میخواین کنکور امتحان بدن و اینا در این دوره 12 سال مکتب طبعا درسته که میخوانن بعد از مدتی فراموششان میشه و این کورس هست که اینا رو کمک میکنن و همون مضامین رو دوباره بالای زیاد تدریس میکنن و کمک کننده خوبی است که میتونه اینا رو به خاطر رسیدن به اهدافشان کمک کنن.
آزیتا، حال دخترها چگونه است در منطقه که شما زندگی میکنین؟ چقدر علاقه مند هستن که در فصل زمستان هرچند مکاتب بالاتر از صنف 6 نزدیک به 4 ماه نمیشه که بسته است و دخترها به مکتب نمیرن، چقدر علاقه مند به کورس ها دارن که در این فصل زمستان ادامه بتن؟ آیا دخترها میرن به کورس ها؟ حاله
قبلا که بود ما شاید دیدیم که زیاد از متعلمین و حتی محصلین به کورس ها مراجعه میکنن، میامدن، دخترهای زیادی بودن، بخصوص شاگردای خودم خیلی از دخترها بود و می آمدن در سنفا اشتراک میکنن، مثلا در مضمون انگلیسی اینا زیاد مشکل می داشتن، می آمدن انگلیسی فرا می گرفتن، الجبر و کیمیا و اینا. آله نه تنها از این که اینا می خواین خواست شان ای از که برن درس بخونن، اما شرایط در از یا محدود شده، بسته شده. دیگه از لحاظ اقتصادی یا مشکل دارن. ما میبینیم که دختران میخوان انگیزه زیاد دارن که برن درس بخونن، اما شرایط اقتصادی و تحولات سیاسی که در این اخیر ایجاد شد بلای ذهنای از یا تاثیر منفی گذاشت و همچنان دیگه مشکلات اقتصادی یک فامیل آله تمام فامیل‌ها در فکر ازی هستن که چطور میتونن شکم طفل خلاصه کنن، چی برسه که به اینکه اینا رو به کورسا رو کنن. ما شاید هستم دخترها میخواین خاص شانه دارن، انگیزی درس خواندن ندارن، نه تنها در فصل زمستان، در تابستان هم یا میخواستن که برن، بخصوص چهار ماه آخر که تحولات ایجاد شد اینا نتونستن دیگه به کورسا برن. و امی ما زمانی که دیدم اینا مقدر شوق و علاقه دارن ولی نمیتونن اشتراک کنن، باز ما با چند نفر محدود توانستم که یک کورس رایگان در خانه ایجاد کنم و در اون زمینی که ما آشنایی دارم و قبلا تدریس کردیم خواستم اینا را درس بده، به خاطر زمینی که اینا بسیار زیاد شوق اشتراک دارن که بخوانن درس کنن.
آزیتا، دخترهایی که پیش خودت میآیند درس میخوانند چی میگن؟ چی فکر میکنن؟ چقدر برای آینده با آینده خود امیدوار هستن و چقدر آتش دارن برای درس خواندن و علاقه دارن که آینده خوبی داشته باشن؟ چی میگن برات وقتی که میآیند پیشت؟
یا وقتی که میآیند پیش ما، خب بعضیشون زبان انگلیسی فرا میگن، دایی دیدن که ما میخواییم زبان رو یاد بگیریم و از اینجا به این فکر هستن که چه قسم ما از کشور خود نجات بسیم تا بتانیم ادامه تحصیلات کنیم. اما در پلوش دخترهای دیگه هم هستن که امیدوار هستن با آینده، میگن بالاخره مثل که قبلا نظام طالبان هم یک وضعیت بالای نظام تحصیلی ایجاد کرده بود، همه تا مشکلات بود، مکاتب مخفیانه وجود داشت، اینا به این باور هستن که دوباره افغانستان ساخته میشه و تغییر میکنه و ما پس میتونیم اینجا درسای خود ادامه بدیم. اما بازم به این فکر هستن میگن که وقت مهم است، وقت ما بگذره ما درست است ما میتونیم دوینده درسای خود ادامه بدیم، اما این وقت هم خیلی مهم است که داره میگذره. باورمند هستن، میخوان که درسای خود ادامه بدن و انشالله آینده هم ما باورمند هستیم که تغییر خواهد کرد.
تشکر آزیتا، خودتا با خود می داشته باشیم. شنوندای عزیز، شما برنامه فکر نو با جوانان را از رادیو آزادی مشنوین. شما می تانین رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 در سراسر افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام شنونده باشین. همچنان برنامه فکر نو را هم بر روزهای سه شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده بشنوین. اجازه بدین مهمانای عزیز که نظر به صفحه فیسبوک رادیو آزادی بزنم و نظریات دوستان و علاقمندان رادیو آزادی را که در فیسبوک با ما هستن بخوانم و ببینم که چی نوشتن و چی نظر دادن. دوستان زیاد در صفحه فیسبوک رادیو آزادی نظر دادن. اکبری نوشته که امسال کم کمرنگ است، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ دلسردی، طبقه و ناس و ناامیدی از آینده ناروشن. نوراقا نادری نوشته کده که من مدت 2 سال میشه استاد در یکی از آموزشگاه‌های شخصی در ولایت بادغیس هستم، اما امسال نظر به سالهای گذشته مردم و به خصوص جوانان به آموزش بی‌باور هستند و زیاد به آموزشگاه مراجعه نمی کنند. پلوشه نصار رمکی نوشته کده که مراکز آموزشی بهترین مکان برای رشد استعداد جوانان است که متاسفانه با سلطه طالبا بر افغانستان جوانان به تحصیل و رشد سطح آموزششان بی‌باور شدند و این باعث شده که تعداد بسیار اندک در کورس ها مراجعه نمایند، حالان که در سالهای قبل در فصل زمستان مزدحم‌ترین اماکن مراکز آموزشی بودند. رضا محمدی نوشته وضعیت مراکز آموزشی و مکاتب خصوصی نهایت خوب نیست، در بحران به سر میبرند چون وضعیت مردم خوب نیست که فیس پرداخت کنند و مشغول درس شوند. در مقابل مکاتب خصوصی و مراکز آموزشی گفته که کرای تعمیرشان هم بلند است و اونا با مشکلات روبرو هستند. محمد جمعه زفر ظریفی نوشته کده که در ولایت غور هم همچنان اشتیاق به فراگیری علوم و اشتراک به آموزشگاه ها بسیار سیر نزولی داشته و ما هیچگاه شاهد همچو وضعیت نبودیم و گفته که از یک سو مشکل اقتصادی، از سوی دیگر ناباوری شاگردان به بازگشایی مدارس و دانشگاه هاست. دوست دیگه ما خواجه زکریای صدیقی نوشته مراکز آموزشی جای مناسب برای رشد جوانان از نگاه علمی است، خاصتا در دو سال اخیر که مکاتب و پوانتون ها به خاطر کرونا رخصتی های زیاد داشتند. و نوشته که در ولسوالی قرباغ ولایت کابل فعالیت های مراکز آموزشی جریان داره، اما در مجموع علاقمندی شاگردان کم است. و دوست دیگه ما نوشته کرده که سمی مجیدی نوشته اینجا در ولایت کندوز امسال علاقمندی شاگردان به تعلیم بسیار بسیار کم است. تشکر از علاقمندان رادیو آزادی در صفحه فیسبوک که در مورد موضوع برنامه نظر دادن. استاد سعیدی، در مورد ناامیدی هایی که جوانان دارن شما چی فکر میکنین؟ چگونه میتونن مردم که این امیدی ها را به امید تبدیل کنن و دوباره در بین جوانان امیدواری ایجاد شود و بتونیم که فضای امی مراکز آموزشی و تعلیمی را دوباره جان بتن؟
تشکر، پرسش خوب است. یک نکته را اشاره کنم خدمت عزیزا که ما در چند سال پسین شاید از این بودیم که با وجود عملات بسیار گسترده‌ای که در مراکز آموزشی ما صورت گرفت، خصوصاً غرب کابل مرکز تبیان بود و چند مرکز دیگه که یا گروه داعش بود یا هر گروه دیگه که بود مسئولیت به دوش می‌گرفتن، مسئولیت به عهده می‌گرفتن، اما فرداش و پس فرداش ما می‌دیدیم که نسل جوان ما با اونمو شهامت، با اونمو انگیزه که دارن و با اونمو تعهدی که دارن دوباره به مراکز میرفتن. ما شاهد حمله بسیار خونین بر دانشگاه کابل بودیم سال گذشته، متاسفانه که جوانترینای ما در اونجا به شهادت رسیدن، اما فرداش و پس فرداش ما دیدیم که نسل جوان ما قد علم کردن و سینه سپر کردن، دختر و پسر دوباره به ادامه تحصیل خود و تعلیم خود ادامه دادن. بس این است که نظام کنونی که ادعای اسلامی بودن داره، خب در کجای دین، در کجای آموزهای دینی گفته شده که شما دروازه تعلیم و تحصیل ببندین؟ یک سوال بسیار جامع امین است. و دوم تاکیدات پیامبر صلی الله علیه و سلم که گفته شده و فرمودن که شما علم بیاموزین و حالا اگر در چین سراغ کنین، بحثی بوده که در اون زمان هم از نظر بود مسافه و هم از نظر فراگیری زبان چینایی که فعلا هم خیلی مشکل است، و این تاکید پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده که هیچ مانعی بر ادامه تحصیل وجود نداره. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که حکمت گم شده مسلمان و مؤمن است و در هر جای کوره پیدا میکنه دانش و حکمت باید فرا بگیره، و گفته که از گهواره تا گور شما علم بجوین، دانش بجوین، و گفته که طلب علم بالای هر زن و مرد مسلمان فرض است. در صورتی که نظام کنونی یک تعهد جدی در راستای تقویت معارف و سیستم تحصیلی کشور نداشته باشه و بحران اقتصادی را فعلا خب مسئولیت به دوش از اینا از مهار نکنن، برای کارمند دولت، برای معلم عزیز ما ماش نتن. ما شاهد بودیم که کارمندای دولت فعلا به کارهای شاقه رو آوردن، ما شاهد هستیم که معلمین عزیز ما متاسفانه دست به تگدی میزنن. این خیلی دردآور است، این خیلی دردآور است. و تا وقتی که به سطح کلامترش امید خلق نشه و این بحران فاجعه آمیز اگر رای حل برازی سنجیده نشه، بسیار مشکل خواهد بود که ما شاهد ازی باشیم که فردا و پس فردا و سال تعلیمی جدید یک نفر دو نفر حتی به مکتب دولتی حاضر شود، به خاطر که در اونجا اگر بر معلم عزیز ما ماش نباشه نمیتونه حتی کرای را او داشته باشه و مجبور است که برای یا یک کار شاقی بکنه یا یک به اصطلاح چیز را به فروش بگذاره که بتونه امرار معاش بکنه و زندگی خود را پیش ببره، نمیتونه اگه به سر سن پازار شود. بنابراین ایجاد و خلق کردن امید در کنار ازی که رسانه‌های عزیز، نهادهای مدنی، نهادهای فکری مسئولیت دارن و سطح کلانترش زعما و دولت مردم مسئولیت دارن، زیرا ایجاد و خلق امید با جیب خالی و با دسترخان خالی و جیب خالی و شکم و گرسنه بسیار مشکل است. فعلا متاسفانه در سده 21 بحث تکنولوژی و فناوری است، هم و غم تمام مردم عزیز افغانستان و مردم عزیز ما سر کردن شکم گرسنه فرزندشان و خانوادهشان است. با این وضعیت ادامه تحصیل و تعلیم و معارف و این مسائل شاید در اولویت هیچ قرار نگیرد، در حالی که نسل جوان ما، فرزندان عزیز ما بسیار ناامید به این هستند که یک روز نباید از درس عقب بانند. امیدشان به این است که با وجود که اختناق هم باشه یک اندازه حمایت اقتصادی صورت بگیره، پدر و خانوادهشان، مادرشان یا هر عزیزشان که کارمند است یا معلم است یا کسب کار است یک درآمد داشته باشند. با اونمو به امکاناتی هم اینا میتونند که حتی کرای موتر نداشته باشند، پیاده برند، گرسنه باشند، اما ادامه تحصیل بتن. اما این ادامه تحصیل به نیاز به یک حمایت مالی و اقتصادی دارد.
تشکر سیدی صاحب. رسا، خودت چی فکر میکنی؟ کسایی که کورس های خصوصی دارند چی کنن و چقدر برای آینده فکر دارین؟ یک برنامه دارین؟ یک طرح دارین؟ کار شما چی است؟ چی نظر داری خودت که دوباره امید خلق کنن و جوانان بتانن بیاین در کورس ها؟
خب سوال خیلی بزرگ شما فرمودین با تایید سخنان مهمان شما. اگر ما روی این صحبت بکنیم که این عدیم منطلاب چه قسم ما روی پیدا بکنیم، یعنی مشکل امدان دیگر ما بزرگترین چیزی که باعث ناامیدی نسل جوان شده بستمامن دروازه های مکاتب و پهنتنه ها. یعنی که چون که تا زمانی که مکاتب و همچنان پهنتنه درشان روی تمام دانشجویان باز نشه، از دیدگاه ما ناامیدی متاسفانه همچون ادامه پیدا میکنه. روی هم رفته ما برنامه هایی داشتیم، به طور مثال ما خودم یک برنامه را تحت نام برنامه همدلی یا بسته همدلی ترتیب کردم که از لحاظ فیز یعنی فقط ما فیز یا پول مقدار پولی که از بخش کتاب و مسائل کتاب و کتابچه میشد اینو را میگرفتیم، اما فیز کاملا رایگان ساختیم. اما با آن هم که رایگان هست، یعنی بزرگترین مشکل فعلا نبود انگیزه هست و زمانی میتونه این انگیزه پیدا بشه که تمام مکاتب درهایشان و همچنان تهمتنهای خصوصی و دولتی تمامشان درهایشان برای مراجعین و همچنان برای دانشجویان و تشنگان علم باز شود. دیگر برنامه های زیاده داشتیم، بلخصوص فعلا مسائلی که ما هستیم واقعا مکاتب و همچنان مراکز آموزشی خیلی ها کم شده، یعنی خیلی ها کم مسئولیتی که مثلا گفتم قبلا از نبود مثلا بلگیر کافی یا ای که کرای بلند به این خاطر کورس ها متاسفانه بسته شده و همیتونه مکاتب خصوصی. برنامه دقیق ما فعلا برنامه که داریم تحت نامی که افغانی گفتم برنامه همدیری و بسته همدیری نتیجه خوبه داشته، اما نه تنها مثلا مثل سالهای قبل، یعنی کم رونقش نظر به سالهای قبل کمتر بوده.
ما رسا، ما تجربیات دیگر هم در جریان کرونا داشتیم که بیشتر کورس ها تعطیل شده بود و درس های حضوری وجود نداشت، هم پنتونای خصوصی و هم مکاتب، ولی بعضی کورس ها برنامه های آنلاین داشتن. این برنامه ها رو شما دارین ندارین در کورستان؟
متاسفانه اگر درتون بگویم برنامه آنلاین بلخصوص در جامعه که مثلا ما هستیم تطبیق کردن سواقت و حد ربیده ناممکن هست. دلیلی چیه که مشکل انترنت هست، شاید شما رو گیرم بکنید، حتی امتحانتون های دولتی ما که بسته و بنام HLMS یا ویبسایت ما ترکیب کرده دارم، این بزرگترین مشکل یا چالشی که درست بود و همچنان بیبرقی. روی اساس ما در مکتب که بودیم بسته های آموزشی را ترکیب کردیم، قسمی که مثلا شاپ میگرفتیم به گونه تصویری، اینا را به گونه رایگان آنجانی ما بلکست شاگران قرار میگردیم. اما با آن هم یعنی علاقمندی در راسته آموزش آنلاین وقت خیلی کم بود و روی اساس برنامه آنلاین از جای ما زمان ممکنه هست که انترنت درست باشه و همچنان وسیله درست و برق درست باشه تا اونا بتونن به طور نرمال درستشان ارائه بزن. قرنطینه پارسال قسمی اگر بگم بگم قرنطینه پارسال هر چی بود روی 5 ماه قرنطینه که بود شاگردان انگیزه داشتن، می آمدن می گفتن چی وقت قرنطینه تمام شد که ما دوباره درس رو بکنیم. اما بعد از تحولات اخیر که دولت تبدیل شد و نظام تغییر کرد، فعلا بزرگترین مشکل انگیزه هست. یعنی زمان که در مکاتب میریم، ما در یک مکتب مصیف هستم که فعلا کارم تمام شده، شاگرده بر ما بارها ما کشش میکنیم که اونا روحیه بکنیم. تنها سوالی که میکنن همین است که بگران امید ما درست بخونیم استاد. یعنی هر قدر ما کوشش میکنیم که به ما انگیزه بدیم و تنها کاری که ما فعلا میبینم تولید انگیزه هست. اما بزرگترین مشکل گفتم مکاتب هست و همچنان تمکینه هست که باید هر چی آگهتر درهایشان برای محصلین و متعلمین باز شود.
تشکر رسا. آزیتا خودت برام بگو که پیشتر راستی گفتی که با تعداد از دخترها در خانه یک کورس ساختین و مضامین مختلف را درس میدین و اونا آموزش میبینن. برای ساختن دوباره انگیزه در بین جوانان چی کنن؟ جوانان خودشان چی کنن؟ همین برنامه را خودت گرفتی، مثال همی چی کنن؟ پیشنهادت چی از چی نظر داری؟
با شرایط قسمی است که همه دانشجویان به خانه هستن، همه افراد بیکار هستن. از این فرصتی که ایجاد شده، همین وضعیتی که ایجاد شده، این منحیط یک فرصت قبول کنن و یک همکاری کنن با همی هموطنهای خود. مثلا اگر جوانای ما به خانه بیکار هستن، مثل ما کورس ایجاد کنن، کورس مجانی و برن اونا رو دعوت کنن و برشان 1 ساعت یا 2 ساعت اختصاص بتن اونا رو درس بتن. این یکی از راه های ایجاد انگیزه است. دوم دیگه مطالعه کنن، هر از این فرصت استفاده کنن، هر کتابی که دستشون قرار میگیره از اونا استفاده کنن و بخوانن. بالاخره وضعیت تغییر خواهد کرد، ولی آمادگی از این فرصت استفاده کنن و آمادگی داشته باشن. و شرایط
دخترایی که با خودت هستن درس میخوانن، اونا چی فکر میکنن؟ فکر برنامه در سر دارن که برای جوانای دیگه انگیزه شون، انگیزه بتن و دیگرها را هم دعوت کنن که بیاین در همچو برنامه ها شرکت کنن و بتانن به گونه مجانی بین خود کسایی که استاد است تدریس کنه شاگرداره و کورسایی که در کابل و در ولایت فعال هستن، اونا در قسمت انگیزه سازی چی کنن؟ نظر چی است؟
خب کورس ها اول ما از این دخترها بحث میکنیم. دخترهایی که همراه ما هستن، اینا وقتی که در کوچه بازار بینن، اینا تشویق میکنن هم دیگه را که بیایی با همین یک برنامه بسازیم. مثل که استاد ما ایت یک برنامه ساخته و ما رو درس میتن، ما هم کلان هستن. دخترهایی هستن که زیادتشون معصومین هستن، اینا با هم دیگه گفتگو میکنن و بحث میکنن که ما بتونیم با هم دیگه یک جای شیم و درس بخونیم. دیگه کارهایی که کورس ها میکنن، خب اونا مشکلات مالی بر میخورن، ضرورت دارن به بخش مالی. از امو آیده که اینا بدست میرن، یک یا 2 ساعت از اینی استاده خود بخونن که به طور مجانی به این کسایی که علاقه همند هستن درس بتن و اونا تشویق کنن که بخوانن و امیدوار
باشن. تشکر. سعیدی صاحب شما چی فکر میکنین؟ پیشنهادهای شما چی هست؟ چی پیشنهاد میکنین؟ آیا میشه که در شرایط سخت و دشوار بتانن در بین جوانان انگیزه آموزش زنده کنیم و جان بتیم؟
بله، من جا داره که از خواهر ما نجن صاحب اظهار سپاس و قدردانی داشته باشم. در این شرایط که وضعیت خیلی اسفناک و ناگوار است، ما چنین شخصیت های را داریم که با انگیزه هستند و با روحی بسیار قوی به شکل رضاکار و داوطلب حاضر هستند که جمع از امنوا و همسن سالای خود یا از خود که در خورترا و کوچکترا را فضا ایجاد کنند و برای ادامه تحصیلشان زمینه سازی کنند. این خیلی قابل قدر است. یک الگو میتونه همی باشه. این برنامه که شما امروز داشتین اینمی پیام از طریق شبکه های اجتماعی و از طریق خود امواج رادیو تعداد زیاد حتما شنیدن. این خواهر ما یک الگوی بسیار واضح و یک الگوی بسیار موفقی هستن که دیگه عزیزان میتونن در مرکز و ولایات با چنین ابتکار دست به دست هم بتن و مصدر خدمت به هم نبخود باشن. ما در یک بحث آموزش جوانان آموزش امتا یا پیر ایژوکیشن داریم که بسیار مفید است. از نظر جامعه شناختی و روانشناسی نسل جوان و نوجوان ها اون موارد خصوصی و شخصی خود همون قدر که میتونن امرای همنو خود و همسن سال خود که پیر ایژوکیشن برش میگن مطرح کرده بتانن با فامیل خودتان نمیتونن، با بزرگتران نمیتونن. این یک زمینه خوب است. مورد دیگه به باور ما نهادهای آموزشی هم یک اندازه انعطاف نشان بتن. متعقن هستیم که این شرایط تغییر میکنه. اگر قیمت یا فیس برنامه آموزشیشان یک مقدار زیادتر بوده، حالا با درک از این وضعیت چون خودشان عضو از همین خانواده هستن، عضو از همین کشور هستن، از همین جامعه هستن، با یک تخفیف میشه مصدر خدمت شوند. ما متعقن هستم که مسئولین نظام هم سرکرهای تعمیر و مسائل مصارف از اینا هم یک فکر میکنن. در کنار از این نهادهای کلان بین‌المللی هم وجود داره مثل یونیسف و سیف ده چلدرن. اینا هم بودجه دارن، مسئولیت دارن، مکلفیت های دارن. در این شرایط ضرور است که اینا یک مقدار هم برای جوان ها برنامه داشته باشند و هم حمایت بکنن مراکز آموزشی خوشنام و مطرح را که در سالیان پسین بسیار ممد واقع شده بودند، بسیار دستاورد داشتند و نسل جوان ما را از نظر معنوی و از نظر دانش و پرورش دستگیر بودند. میشه که یک مقدار مصارف شه از قبیل کرای جا یا تعمیرشان یا یک مقدار معاش استادشان. این نهادها سروی کنن، حمایت کنن، از آدرس نظام نباشه به خاطر که فساد صورت میگیره. در اونجا مسئله قوم و خیش و مسئله تعصب و تبعیض پیش میاد. این یک رای دیگه است به نظر من. و این همین مشکل اقتصادی اگر یک اندازه باور من این است که مشکلش رفع شوه، من باورمند به این هستم که امید وجود داره، انگیزه خلق میشه دوباره و در شرایط پیش از سقوط ما شاهد وضعیت در داور جنگ بودیم. مثلا در داخل خود شهر کابل من پیشتر هم اشاره کردم سر دانشگاه حمله شد، بالای مراکز آموزشی ما حمله شد، در ولایات وضعیت بدتر بود، اما نسل جوان ما را که حدود 10 میلیون نزدیک به 10 میلیون که نزدیک به 40% از دخترات تشکیل میداد به معارف میرفتن، نزدیک به 300,000 به دانشگاه خصوصی حضور داشتن، به اون اندازه نزدیک به 400,000-500,000 به دانشگاه دولتی حضور داشتن، حدود 131 دانشگاه خصوصی ایجاد شده بود و این مکاتب خصوصی اینا رو حساب کنین یک کتله بسیار کلان بود. یعنی در اون شرایط ها متر شرایط بسیار ایدئال و شرایط آرام نبود که ما بگوییم یک دفعه تغییر کرد. اون وقت ناامنی بود، مشکلات بود، اما بس اقتصاد یک اندازه مرفوع بود، حداقل هر کسی میتونست در چرخه زندگی خود به یک شکل بچرخونه. دیگه گام بعدی خود نظام است. نظام که حالا پابرجا شده، اینا مسئولیت دارن که در رابطه به آموزش نسل جوان افغانستان، در رابطه به معارف افغانستان، در رابطه به سکتور خصوصی افغانستان برنامه داشته باشند. در غیر از او در پیشگاه خداوند و پیشگاه ملت و جامعه اینا مسئول هستند و جوابده.
تشکر سعیدی صاحب. رسا خودت چی فکر میکنی؟ نظریات آزیتا و سعیدی صاحب شنیدیم و یک چیز کار به کسایی که مراکز آموزش خصوصی دارن هم برمیگرده کنا هم کمک نتاخ وزیری نشان بتن. شما چی برنامه دارین؟ آیا امکانش هست که کورسا فیس پایین تر بیارن، تخفیف بتن و خواست خود شما از حکومت فعلی که طالب ها هست چی هست؟ با شما چگونه همکاری کنن در قسمت کرای پایین شدن کرای تعمیری که در اوجه کورس ساختین؟ چی فکر میکنی؟ پیشنهادات خودت چی هست؟
خب در جواب سوالاتم بگویم که مسئله که مهمانان عزیز داری کردن، مسئله که فیفا را پایین دارن، بخار مثال بخش انگلیسی ما قبل از تحولات فیس ما مثلا ماه اول 550 وانی بود. نظر به این مشکلات ما گرفتیم اون کتابه که مثلا تصدیب میکردیم به گونه رنگه بود، یعنی حجمش بلندتر تمام میکردیم. ما او را گرفتیم مثلا که سپر ساختیم از 550 وانی ساختیم به 250 وانی. 250 وانی که حقیقت پیدم تقریبا ما 350 وانی چیز پایین آوردیم. یعنی یک راهکارش هم آنی است که مراکز آموزشی باید مثلا فیسها را پایین دارن و تا هر امکان مثلا هر اقل همه قدر توقعی رسته باشن که مصارفشان بتنه خواهی شده عبدی بالا نیم، چون که این سال سال واقعا سال پر جنجال و پر فراز نشید بود. دیگه فوایده که مثلا توقع داشتن مسئولین مراکز آموزشی نباید این سال توقع داشتن، چون که این سال واقعا سال پر مشکلات بود. و دیگه در تاکید جب شما اگر مثلا خواست ما از دولت تحصیلی، از حکومت و نظامداری به عنوان خادمین اصلی سرزمینی است که تا نظام آموزشی را تا حد امکان همکاری بکنند، نه تنهایی که مثلا مانی کار کنند، همکاری بکنند و تقویت بکنند تا درجه آمادگی هر چه بیشتر از او سعی دارند و تلاش بکنند تا باشد که دوباره تمام مراکز آموزشی امونایی که غیر فعال کردن دوباره با انگیزه بالا و با ایده قوی دوباره فعال بکنن. و از این منجلابه که طوری که شما میدونین بزرگترین مشکل مشکل معارف است. مشکل اقتصاد حل میشه و یه حل داره، مشکل سیاسی حل میشه، اما مشکل معارف جبران ناپذیر است. خواستم همیت که همکاری داشته باشن در بخش مالیه، همچنان در بخش تمدید جواب این مسائل همکاری بکنن و هرچی آزادتر مکاتب و پهنتونه هم باز بکنن. و این مسائل هست که در صندوق کنم و این یک خواست ماست از دولت.
بسیار زیاد تشکر آقای رسا، یکی از مسئولین کورس ها. با امید روزی که دوباره کورس ها در افغانستان رونق بگیره و جوانان انگیزه بیشتر برای آموزش داشته باشند، بحث امروز برنامه فکر نو را به پایان میبریم. از مهمانانم هر یک حامد احمدی، استاد یکی از کورس‌های خصوصی، حمیدالله یکی از فارغان رشته ژورنالیسم که متاسفانه با مشکل تکنیکی نتونستیم وصلشان کنیم، آزیتا نژن فارغ رشته اقتصاد و استاد در یکی از کورس‌های خصوصی، انجینر روح الله رسا مسئول یکی از کورس‌ها در کابل، و سید مصطفی سعیدی استاد پهنتون. تشکر میکنم که با ما بودن و دیم مورد با هم گپ زدیم. از شنونده هایی که رادیو آزادی را انتخاب کردن هم سپاسگزار هستم و ممنون از میرحمد صافی همکار تکنیکم که در قسمت وصل شدن مهمانان مرا از طریق تلفن کمک کردن. شب و روزتان خوش و با رادیو آزادی باشین و فعلا آهنگ دلاقا سرور بشنوین.
دلم امشب هوای یار کرده و ایرانم، هوای دلبر بیمار کرده و ایرانم، گذاره دشت که دل ریزم و پایش، همش امشب به جانم کار کرده و ایرانم، همش امشب به جانم کار کرده و ایرانم.